در صبحانه با خبر امروز. ادامه اعتراضات ضد حکومتی همزمان با برگزاری مراسم 40 کشته شدگان. نیروهای امنیتی به مراسم یادبود محمد رضا روحی در بهشت زهرا حمله کردند.
الان از بخش عمده از درگذاری
تغییر رئیس بانک مرکزی برای بهبود وضعیت ارز در ایران. آیا جابجایی مدیران چالش‌های عمیق اقتصادی را رفع می‌کند؟ تکیه زدن دوباره سیاستمدار کهنه‌کار اسرائیلی بر کرسی نخست وزیری. بنیامین نتانیاهو در اولین روز کاریش جمهوری اسلامی را تهدید کرد. و مرگ سلطان فوتبال جهان. پله، اسطوره برزیلی فوتبال، در 82 سالگی درگذشت. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز جمعه 9 دی ماه 1401. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. مراسم 40 تعدادی از کشته شدگان اعتراضات سراسری ایران روز پنجشنبه به صحنه درگیری میان نیروهای امنیتی و لباس شخصی با معترضان تبدیل شد. صدها تن در شهرهای مختلف از جمله تهران، ایذه، سمیرون و کرج با سر دادن شعارهای ضد حکومتی یاد قربانیان این اعتراضات را گرامی داشتند. در بهشت زهرای تهران مراسم 40 حمیدرضا روحی، جوانی که توسط نیروهای حکومتی کشته شده بود، با حمله نیروهای امنیتی به حاضران به خشونت کشیده شد. در سمیرون اصفهان هم جمعیت زیادی در جریان مراسم 40 علی عباسی علیه علی خامنه ای شعار سر دادند. همزمان با ادامه اعتراضات و عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی، وضعیت اقتصادی کشور هم روز به روز بدتر می شود. با ادامه سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای مطرح خارجی و تأثیر آن بر نرخ اجناس، روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی با استعفای علی صالح آبادی از ریاست بانک مرکزی موافقت کرد و محمد رضا فرزین را به این سمت منصوب کرد. تغییری که به امید جلوگیری از ریزش بیشتر ارزش ریال انجام گرفته که در سال جاری حدود 70% از ارزشش را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
افراد به جای خود خبر اون
محمد رضا فرزین حدود یک ماه پیش با این استقبال نظامی بر صندلی مدیریت کل بانک ملی نشست، ولی حالا بر صندلی جدیدی می نشیند.
فیزیکی و فنی تشریف فرمایی مدیریت محترم بانک ملی ایران جناب آقای دکتر فرزین را به بانک ملی ایران خیر مقدم عرض می نمایم.
آقای فرزین که بعد از استعفای علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی شد، برنامه‌اش برای بازار ارز ایران را این چنین گفت.
سیاست ارز جدید ما سیاست تثبیتی است. ارز رو تثبیت خواهیم کرد و حتما این دغدغه فعالان اقتصادی کشور رو برطرف میکنیم. آقای رئیس جمهور در خصوص معیشت مردم و تولید کنندگان نگرانی های اساسی داشتن. در صورت برنامه سیاست اقتصادی جدید کاملا متمرکز روی این موضوع خواهد.
سیاست تثبیتی در این آشفته بازار حرف جدیدی نیست، اما حرفای دیگر آقای فرزین هم جدید نیستند.
یکی از مشکلات ما هم همین بحث بانکداری اسلامی. چون ساختار ما ساختار بانکداری اسلامی نیست. خب شما الان همین اعتبار سنجی ما رو ببین. خب اعتبار سنجی اون چیزی که البته ما هر جا بحث بانکداری اسلامی میکنیم بر اساس اون چیزی است که از علما یاد گرفتیم، خودمون نظر نمیدیم.
در حالی که نرخ برابری دلار در بازار آزاد صعود می‌کند، حکومت با باتوم و ضرب و زور تلاش می‌کند با دستگیری دلالان ارز بازار را به روایت خودش بسازد.
ارز بخش عمده از در بازار نیما تامین میشه. در بازار نیما حتما ما نرخ نیما رو تثبیت می‌کنیم روی نرخ 28500 تومان. تمام نیازهای کالاهای اساسی و همینطور نیازهای تولید کنندگان، ماشینالات، تجهیزات مورد نیاز رو با این نرخ در نیما تأمین خواهیم کرد.
حرفای آقای فرزین به تعبیری میتواند بازگشت به دو نرخی شدن ارز باشد. منتها این بار به جای ارز دولتی 4200 تومانی، ارز 28000 تومانی نیما عرضه خواهد شد. علاوه بر ارز، در روزهای گذشته بعضی از کالاهای دیگر نرخ صعودی داشتند. معاون رئیس جمهوری میگوید دولت فرصت کافی برای مهار تورم نداشته است.
چون دولت فرصت نکرده هنوز اون اصلاحات ساختاری عمیق اقتصادی رو برای کنترل نقدینگی و کم کردن وابستگی ما به ارز خارجی که حدود 30-35% اقتصاد ما مستقیم به ارز خارجی وصله، این اتفاقات رو حاصل کرد.
در حالی که دولت هنوز برای مهار مشکلات فرصت می‌خواهد، در شهرهای مختلف مردم در مراسم 40 جانباختگان اعتراضا شرکت می‌کنند، مثل اینجا در بهشت صحرای تهران، در 40 محمد رضا روحی که نیروهای امنیتی با مردم درگیر شدند و با گاز اشک‌آور تجمع آنها را پراکنده کردند. بین مردم و نیروهای امنیتی درگیری هم رخ داده است.
جمعیت گزنده معمولا داره می‌دوه.
سمیروم هم شاهد مراسم پرشمار مردم در 40 علی عباسی بود. اینجا هم ایزه مراسم 40 رضا شریعتی و سپهر مقصودی است. و مراسم محسن نیازی در دهگلان کردستان و مرودشت فارس مراسم 40 آرمان عمادی. در شهرهای دیگر هم صحنه‌های مشابه دیده شد، اما در میدان امام حسین تهران یک صحنه تکراری رخ داد. حضور حامیان حکومت برای بزرگداشت 9 دی ماه 1388 که به روایت حکومت روز پایان اعتراض‌های سال 88 بود. اعتراض‌هایی که خاموش شد، اما بعد از 13 سال هنوز اثراتش باقی مانده و حکومت آن را به خوبی به یاد دارد. اعتراض‌های این روزهای ایران هم اگرچه به روایت حکومت پایان یافته، اما مثل آتش زیر خاکستری است که گاهی آتشش زبانه می‌کشد. مثل اینجا در سعادت آباد تهران که شماری از جوانان خیابان را بستند. به همین اتهام معترضانی در دادگاه انقلاب حکم اعدام گرفتند، احکامی که همچنان مورد اعتراض سیاستمداران کشورهای غربی است، مثل اعتراض جیورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا که گفته این احکام اعدام غیر قابل قبول و تحمل ناپذیرند و از جمهوری اسلامی خواسته روند برخورد با اعتراضهای مردمی را تغییر دهد و گفته ایتالیا برای انجام اقدام مؤثرتر علیه جمهوری اسلامی با متحدانش رایزنی خواهد کرد. احتمالاً تحریم‌های جدیدی پیشنهاد خواهد شد، تحریم‌هایی که می‌تواند بر بازار ارز تأثیر بگذارد و سمت جدید آقای فرزین را هم تهدید کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
با استعفای علی صالح آبادی از ریاست بانک مرکزی، هیئت دولت محمد رضا فرزین را به این سمت منصوب کرد. آن هم در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روزهای پرچالشی را سپری می‌کند و به 44,000 تومان هم رسیده است. گفتگو می‌کنیم با روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی از نیکوزیا در قبرس. خانم آسترکی، قاعدتاً اصلی ترین هدف تغییر رئیس بانک مرکزی کنترل قیمت ارز هست، اما آیا با رفتن یک مدیر و آمدن مدیری دیگر مشکل به نظرتون حل خواهد شد؟
آنچه که امروز در بازار ارز ایران شاهدش هستیم و متأثر از اون در بازار طلا و سکه، اقداماتی هست که به مجموعه عملکرد تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی برمیگرده و در نتیجه تغییر رئیس بانک مرکزی به نظر من بیشتر اقدامی هست که هدف اون تلاش هست برای اینکه بتونه اثر روانی بر بازار ارز بگذاره، نه اینکه به طور واقعی امکان کنترل قیمت ارز رو با رفتن مدیری و آمدن مدیری دیگر انجام بده.
اشاره کردین خانم آسترکی به تأثیرات روانی این تغییر، اما آیا این تغییرات در کابینه به نظرتون ادامه دار خواهد بود؟ چقدر محتمل هست تغییرات دیگری در مردان اقتصادی دولت؟
تیم اقتصادی دولت رئیسی نتونسته ادعاهایی که داشت، وعده‌هایی که میداد و شعارهایی که قبل از حضور در وزارتخانه ها و کرسی های دولت داشتن هر یک از اینها رو عملی بکنه. یعنی ما با دولتی روبرو هستیم که بسیار دولت پرمدعی هست، اما عملکرد اقتصادی اون یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی در تاریخ دولت هایی هست که در جمهوری اسلامی تشکیل شده. اما موضوع این هستش که الان بخشی از اصولگرایانی هم که تا چند وقت پیش به صورت تمام قد در حمایت از دولت ابراهیم رئیسی رفتار می‌کردند، چه در مجلس شورای اسلامی و چه در خارج از مجلس شورای اسلامی، خیلی انتقادهای تندی رو دارن از عملکرد تیم اقتصادی دولت رئیسی میکنن. و اتفاقا نکته این هستش که همزمان شدن این بحران اقتصادی با اعتراضاتی که در ایران بیش از 100 روز هست ادامه داره، بیشتر حکومت رو دچار هراس کرده، چون به هر حال مشکلات اقتصادی و مشکلات معیشتی یکی از نیروهای بسیار مهم و محرک هست برای آمدن مردم در خیابان‌ها و پیوستن جمعیت خاکستری در ایران به جمعیت معترضی. اما آنچه که مهم هست اینه که اساساً عواملی که باعث میشه قیمت ارز در ایران به این شکل افزایش پیدا بکنه، عواملی نیست که صرفاً با تغییر مدیران دست کم در کوتاه مدت بشه امیدوار بود که این اثرات برطرف بشه و ما شاهد یک ثبات ناگهانی در بازار باشه. من از واژه کاهش قیمت استفاده نمی کنم، حتی در حد ثبات در بازار ارز هم در کوتاه مدت در همه بازارها و در شرایط اقتصاد ایران امکان پذیر نیست با تغییرات. ولی تغییرات در کابینه بله احتمالش هست که ما شاهدش باشیم، نه تنها در حوزه اقتصادی بلکه حتی در زمینه های دیگه هم بحث هست که بعضی از وزرا در خطر استیضاح قرار دارن.
به کنترل کوتاه مدت و موقت حالا شرایط اقتصادی و بازار ارز اشاره کردین. دولت پیشتر اقداماتی، حاکمیت حالا میشه قوه قضاییه رو هم به حساب آورد، اقداماتی انجام میداد مانند امنیتی کردن فضا و بازداشت دلالان بازار ارز و بستن صرافی ها برای اینکه به طور کوتاه مدت هم که شده راه چاره ای پیدا کنند برای کنترل بازار ارز. اما در این دوره به نظرتون چرا نتونستن که تنش ها رو حتی به صورت کوتاه مدت هم بتونن کاهش بدن؟
اقتصاد ایران و ساختار اقتصادی که جمهوری اسلامی طی 4 دهه گذشته بنا نهاده اساساً یک ساختار ناکارآمده. در این ساختار ناکارآمد زمانی که یک عوامل دیگری هم وارد میشه مثل تحریم‌های اقتصادی، باعث میشه این ناکارآمدی‌ها بیشتر نمایان بشه. در واقع جمهوری اسلامی با خامفروشی نفت و درآمد سرشاری که از پول نفت به عنوان یکی از منابع ملی ایران به دست می آورد، سعی می کرد با پول پاشی مشکلات و ناکارآمدی ها رو پنهان کنه یا دست کم اونها رو از دید عموم پنهان بکنه که مردم متوجه نباشن که زیر این ساختار، زیر این پوستی که با پول پاشی داره ظاهرا همه چی داره درست پیش میره چه خبر هستش. علت این که این سری نتونستن با این اقدامات بازار رو کنترل بکنن اینه که تمام آنچه که در سالهای گذشته انباشته شده و تمام اثراتی که تحریم‌ها داشته و تمام اثراتی که ناکارآمدی‌ها و سوء مدیریت‌ها داشته، الان در یک برهه‌ای هستیم که همه اینها با هم نمایان شده و برایند اونها این فاجعه‌ای هست که در بازار ارز شاهدش هستیم. و اتفاقا خود دولت سعی می‌کنه وقتی که نمی‌تونه بازار رو مهار کنه از این فضا استفاده بکنه برای اینکه بخشی از کسری بودجه‌اش رو جبران بکنه، چون همونطور که اطلاع دارید قیمت ارز نیمایی، قیمت ارز دولتی در ایران هم الان با افزایش قابل توجهی روبرو شده و دولت میتونه در این شرایط با توجه به اینکه آخر سال هست، پرداخت‌های زیادی داره و اثرات کسری بودجه در آخر سال هم خیلی نمایان میشه، دولت میتونه ارز اندکی که در دست داره رو با معادل ریالی بیشتری به بانک مرکزی بده و ریال بیشتر دریافت کنه و در نتیجه بخشی از کسری بودجه رو جبران کنه. از سوی دیگه به قوه قضاییه اشاره کردید، خب قضیه همچنان هم به بازداشت‌ها دست میزنه، اما آنچه که مهمه این هست که این اقدامات الان در مورد دولت رئیسی که این همه حامیش بودن جریان اصولگرا به نوعی خب به هر حال پاسخگوی خود این مقامات هست و این سازمان‌ها و قوا که چرا پشت دولتی ایستادن که این همه ناکارآمد هستش.
و خانم آسرکی، تأثیرات این افزایش شدید قیمت ارز و نوسانات بر سایر بخش‌ها و کالاها، یک نمونش بازار موبایل هست و قیمت‌های سرسام‌آور و البته تعطیلی و رکود بازار. چه مثال‌های قابل توجهی از این دست وجود دارن؟
ببینید، اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، ما با یک انفجار در بازارهای دیگه روبرو خواهیم شد که شاید حالا بازار موبایل اولین بازاری بود که واکنش نشون داد و امروز بخشی از بازاریان مغازه خودشون رو تعطیل کردن. علتش هم این هست که اقتصاد ایران اقتصادی هست که وابسته هست یا به واردات کالا یا به واردات مواد اولیه مثل نهادهای دامی. زمانی که قیمت ارز در ایران افزایش پیدا می‌کنه، از یک طرف هزینه تولید در ایران بالا میره، از یک طرف کالای آماده مصرف وارداتی مثل همین موبایل هم قیمتش در ایران با افزایش عجیبی روبرو میشه، و از طرف دیگه تولید کنندگان و چرخه اقتصاد دچار شوک میشه و این شوک اثرات دراز مدت خواهد داشت. یعنی دولت الان شاید بتونه قیمت دلار رو مثلا در 45,000 تومان برای مدتی ثابت نگه داره یا حتی با عرضه ارز به بازار قیمت ها رو کاهشی بکنه، اما اتفاقی که میفته اینه که اثرات این دوره چند روزه که ما شاهدش بودیم قطعا تا ماه ها در اقتصاد ایران و در سفره مردم، در معیشت مردم و در وضعیت تولید کنندگان و مصرف کنندگان نمایان خواهد شد.
و پرسش آخر شاید بارها در این روزها و هفته ها پرسیده شده باشه و خود شما هم در گفتگوهای مختلف بهش اشاره کرده باشین، چه چشم‌اندازی وجود داره برای قیمت دلار؟ پیش بینی ها این بود که شب عید ممکنه قیمت دلار به 50,000 تومان برسه، ولی الان 44,000 تومان هست و 3 ماه تا عید مونده.
بله، ببینید، بازار ارز در ایران بازاری هست که لزوماً با معیارهای اقتصادی قابل پیش بینی نیست، به دلیل اینکه دست پنهان دولت و یک ساختار مافیایی که وابسته هست به بدنه حکومت در این بازار در حال اقدامات و فعل و انفعالاتی هستش. اما اگر به همین شرایطی که ما در روزهای گذشته باهاش روبرو بودیم در بازار همین شرایط ادامه پیدا کنه و نه اقدامات نمایشی مثل برکناری رئیس بانک مرکزی یا بازداشت چند نفر به عنوان سوداگران بازار ارز، بلکه اقدام زیربنایی اگر انجام بشه به صورت اورژانسی، ممکنه که یه مقدار از سرعت افزایش قیمت کاسته بشه. اما اگر همین روند ادامه پیدا کنه، ما ممکنه تا آخر دی ماه با قیمت 50,000 تومان در بازار ارز روبرو باشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی. از جنجال‌های فراوان، دولت بنیامین نتانیاهو سرانجام رأی اعتماد پارلمان اسرائیل را به دست آورد. دولتی تشکیل شده از ائتلاف جناح راست و راست افراطی که به گفته آقای نتانیاهو مقابله با برنامه اتمی ایران را در اولویت سیاست خارجیش قرار خواهد داد، آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی رایزنی‌های خود را برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام آغاز کرده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
اعتراض ها در اسرائیل علیه دولتی که بنیامین نتانیاهو به پارلمان معرفی کرده، دولتی که پنج شنبه 8 دی رأی پارلمان را به دست آورد.
من از اینکه شهروند اسرائیل هستم شرمندم. 60 سال اینجا زندگی می کنم، اما هیچ وقت به این اندازه از اون چیزی که داره اتفاق می افته نگران نبودم.
بدین ترتیب بنیامین نتانیاهو که یک سال از قدرت در اسرائیل دور بود، بار دیگر نخست وزیری این کشور را در دست گرفت.
ایران's rulers promised to destroy my country.
سیاستمدار اسرائیلی که موضع سختگیرانه‌اش در قبال ایران و برنامه اتمیش در سالهای زمامداری مشهود بود و اکنون هم مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را از اولویت‌های دولت خود معرفی کرد.
برتری نظامی اسرائیل در منطقه را از راه تجهیز مستمر ارتش تضمین خواهیم کرد. اولین ماموریت دولت من که نمایندگان اینجا دربارش حرف میزنند اما بعد مثل یک مسئله بی اهمیت نادیدش میگیرند اینه که اجازه ندیم ایران با بمب اتم ما را از بین ببره. شما این مسئله را نادیده میگیرید انگار که یک مسئله کوچیکه.
یک روز پیش از آن هم بنی گانس وزیر دفاع دولت سابق اسرائیل در سخنانی در مراسم فارغ التحصیلی خلبانان نیروی هوایی اسرائیل با اشاره به احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت دو تا سه سال دیگر شما ممکن است در آسمان به سمت شرق پرواز کنید و در حمله به سایت‌های هسته‌ای در ایران شرکت کنید. این در حالی است که جمهوری اسلامی رایزنی‌ها از جمله بامیانجیگران را برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای آغاز کرده، آن هم با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد در ایران. از این رو چهارشنبه وزیر خارجه‌اش را به عمان فرستاد.
در مورد مذاکره برای لغو تحریم ها هفته گذشته هم همکارم آقای دکتر باقری و آقای مورا در اردن گفتگو داشتن و هم من با آقای بورل در حاشیه نشست عراق دو گفتگو کردیم. در اونجا توافقاتی رو داشتیم، دیدگاه‌های تبادل شد. طبعا اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده به تلاش‌های خودش داره ادامه میده. ما البته امروز در دیدار با جناب سلطان که در این مسئله عمان میانجی اصلی بوده از ابتدا برای رسیدن به توافق در سال 2015، در ماه‌های گذشته هم تلاش‌های جدی رو در این رابطه ادامه داده بودند و این تلاش‌ها همچنان ادامه داره، تأکید کردیم که ما مذاکره برای مذاکره نکردیم. ماه‌ها مذاکره برای رسیدن به نتیجه مد نظر ما بود. پنجره رسیدن به توافق از سوی جمهوری اسلامی ایران همیشه باز نخواهد بود. این پنجره امروز باز هست، اما واقعا اگر طرف‌های مقابل بخوان دست از ریاکاری بر ندارن، به ویژه آمریکایی‌ها بخوان دست از ریاکاری بر ندارن و غربی‌ها واقع بینانه برخورد نکنن، معلوم نیست پنجره‌ای که امروز باز هست فردا باز بماند.
در نشست بغداد که هفته گذشته در اردن برگزار شد هم وزیر خارجه ایران از آمادگی کشورش برای اثرگیری مذاکرات احیای توافق برجام سخن گفته بود. عمان که از میانجی‌های اصلی میان ایران و غرب در سال‌های گذشته از هم قول یاری داده.
تأکید می‌کنیم که گفتگوهای بسیار مفیدی انجام شد. این گفتگوها در درجه اول به سود روابط دو جانبه ایران و عمان و همچنین به سود صلح، امنیت و ثبات منطقه خواهد بود. بر این باوریم که ادامه سیاست‌های کنونی جمهوری اسلامی به رهبری آقای رئیسی در پیشبرد گفتگو و مذاکره و توافق بر سر بسیاری از مسائل مورد اختلاف در توافق هسته‌ای سیاستی مثبت و حکیمانه است. ما همه رو تشویق به این سیاست می‌کنیم که به سود هدف مشترک همگان یعنی تثبیت امنیت و صلح در منطقه خواهد بود و مردم منطقه هم از منافع اون بهره مند خواهند شد. المرتبطه بالاتفاق
النووي هي سياسه حكيمه وسياسه ايجابيه. اما در اسرائیل الی کوهن وزیر سابق اطلاعات که به عنوان مهندس اصلی توافق‌های صلح سال‌های اخیر اسرائیل با برخی کشورهای عربی به شمار می‌آید در رأس وزارت خارجه نشست. آقای نتانیاهو هم در سخنرانی خود گفت که قصد دارد با توسعه دایره صلح اسرائیل با کشورهای عربی برای همیشه به تنش عربی اسرائیلی پایان دهد، روندی که خود میتواند فشار را بر جمهوری اسلامی دوچندان کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب، معرفی اعضای دولت جدید اسرائیل به مجلس و سوگند بنیامین نتانیاهو برای بازگشت به مقام نخست وزیری. گفتگو میکنیم با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین الملل از روم. آقای جعفری، دست راستی ترین و به قولی تندروترین کابینه دولت اسرائیل، چگونه چنین کابینه تشکیل شد؟
ببینید، واقعیت این هست که عموما در تحلیل ها هم به این نکته اشاره شده که کابینه جدید آقای نتانیاهو در اسرائیل، همونطور که شما خودتونم بهش اشاره کردید، دست راستی ترین و حتی تندروترین کابینه تاریخ اسرائیل به شمار میره. دلیل ماجرا رو هم اگر ما بخوایم جستجو کنیم، احتمالاً برمیگرده به بن‌بست‌های سیاسی که در سال‌های اخیر ما در اسرائیل شاهدش بودیم. چندین انتخابات به صورت متوالی برگزار میشد و دولت در واقع نمیتونست تشکیل بشه به دلیل اینکه احزاب به اون حد لازمی که لازم دارن، در واقع نیاز دارن به اینکه بتونن کابینه خودشون رو تشکیل بدن، نمیرسیدن. و بعد از یه دوره کوتاه تکیه دولت آقای بنت و همینطور لاپید بر سر کار بود، آقای نتانیاهو دوباره مجدداً تونسته این بار با ائتلاف کردن بیشتر روی احزاب دست راستی و تندروی مذهبی قدرت رو به دست بگیره و در واقع در حال حاضر نگرانی ها چه در داخل اسرائیل و چه حتی از سوی متحدان تل‌آویو در سطح جهان بسیار جدی است در خصوص سیاست‌های تندرویی که احتمالاً تل‌آویو چه در خصوص مسائل اجتماعی و چه در رابطه با مسئله فلسطین و در واقع مناطق مورد مناقشه در دستور کار قرار خواهد گرفت بسیار نگران هستند.
و آقای جعفری، الی کوهن قراره که به مدت یک سال در سمت وزیر خارجه دولت آقای نتانیاهو فعالیت کنه. چه چشم‌اندازی وجود داره از سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای این یک سال پیش رو، چه در قبال ایران و چه کشورهای عربی منطقه؟
ببینید، نکته‌ای که در خصوص آقای الی کوهن ما باید در نظر بگیریم این هست که ایشون در واقع یکی از معماران اصلی طرح عادی سازی توافقات، طرح عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی بودند و نقش بسیار پررنگی هم در این ماجرا ایفا کردند. همونطور که آقای نتانیاهو در سخنرانی امروزشون بهش اشاره کردند، همچنان اولویت اسرائیل این هست که این روند رو گسترش بدن. در نتیجه خیلی جای تعجبی نبود که آقای الی کوهن که در اون زمینه کارنامه مشخصی داشتن، حالا مسئولیت وزارت امور خارجه رو به عهده بگیرن و احتمالاً پیام این ماجرا این خواهد بود که حلقه ارتباطی اسرائیل در میان کشورهای عربی احتمالاً گسترده تر خواهد شد و این خبر خوشی برای جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. ضمن اینکه در خصوص مسئله رابطه با ایران، نه فقط آقای الی کوهن، ما باید دیگر وزرا از جمله وزیر دفاع رو هم مد نظر قرار بدیم. او هم شخصیت تندرویی هست که باور داره به اینکه باید فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا کنه. در مجموع من فکر می‌کنم که این روند احتمالاً باعث خواهد شد که حتی چالش‌های میان کابینه جدید آقای نتانیاهو و دولت آقای بایدن هم شکل بگیره، به این دلیل که قبلا مسابقه این رو داشتیم و دیدیم که آقای نتانیاهو با دولت آقای اوباما همین مشکل رو داشت. در زمان آقای ترامپ روابط نزدیک و حسنه شد و حالا با بازگشت دوباره نتانیاهو احتمالاً این چالش ها با دولت بایدن شدت خواهد گرفت.
به عادی سازی روابط اسرائیل با برخی کشورهای عربی اشاره کردین. زمانی که این عادی سازی روندش در چند سال اخیر آغاز شد، یک طرف ماجرا دولت دونالد ترامپ و شخص رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بود، اما به نظرتون در دولت جو بایدن، در دولت فعلی آمریکا، اون اراده و انگیزه وجود داره که با همراه با الی کوهن به عنوان وزیر خارجه و دولت بنیامین نتانیاهو بخوان که گسترش بدن عادی سازی و روابط رو با برخی دیگر کشورهای منطقه؟
ببینید، من فکر نمی کنم که واشنگتن از این روند استقبال نکنه، به ویژه اگر که همراه باشه با رضایت و همراهی کشورهای عربی. در نتیجه من فکر می کنم ماجرا خیلی بستگی خواهد داشت به تلاش هایی که خود اسرائیل در این روند ترتیب خواهد داد. البته شاید دولت آقای ترامپ به عنوان یک پروژه شخصی و یک پروژه دولت شخص خودش به ماجرا نگاه میکرد که از این موضوع حمایت کنه و در واقع این اتفاق رو به عنوان یک دستاورد در سیاست خارجی خودش به اصطلاح بفروشه. خیلی نمیبینم من که دولت آقای بایدن همچین تمایل و همچین برنامه‌ای داشته باشه، اما در عین حال نشانه هایی وجود نداره که به ما نشون بده که دولت آقای بایدن از این عادی سازی استقبال نخواهد کرد.
و دست آخر یائیر لاپید که دوران نخست وزیری چند ماهه ایشون روز پنجشنبه به پایان رسید. آقای لاپید اعلام کرده که به زودی دولت رو در دست خواهد گرفت. اما پرسش این که آیا اپوزیسیون انقدر قدرت داره که بتونه در فرصت کوتاه دوباره بر سر کار بیاد در اسرائیل؟
ببینید، واقعیت این هست که اعتراضات در جامعه اسرائیل و نزد احزاب مخالف بسیار جدی است با کابینه که آقای نتانیاهو معرفی کرده، به ویژه در خصوص آقای ایتامار بن‌گویر که در واقع قرار وزیر امنیت داخلی باشه و از حزب قدرت یهودی روی کار اومده، و همچنین برخی دیگه از احزابی که خیلی مواضع دستراستی تندرو مذهبی دارن، خیلی احتمالاً فضا برای برخی از گروه‌های اجتماعی، همجنسگراها و همینطور افرادی که چندان مذهبی نیستن در اسرائیل دشوارتر خواهد شد. ضمن اینکه احتمالاً تنش‌ها در خصوص موضوع با فلسطین هم شدت پیدا خواهد کرد. در نتیجه من فکر می‌کنم آقای لاپید روی این مخالفت‌ها حساب کرده و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جامعه اسرائیل در حال حاضر به نظر می‌رسه که موافق این کابینه دستراستی و تندرو نیستند، ممکن هست که در طی ماه‌های اخیر در طی ماه‌های آینده این اعتراضات و نارضایتی‌ها تا اندازه‌ای شدت بگیره و احتمالاً اپوزیسیون این شانس رو به دست بیاره. فعلا به نظرم قدری زود هست که این پیش‌بینی رو بکنیم، اما زمینه و پتانسیل‌هاش وجود داره.
بسیار سپاسگزارم از شما سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین‌الملل. و چند خبر کوتاه از ایران. یک روز پس از انتشار خبر ورود 4 فروند ایرباس به ایران، یک مقام هوانوردی کشور تایید کرد که 4 فروند هواپیمای ایرباس 340 در اختیار ناوگان هوایی ایران قرار گرفته. وبسایت آلمانی آیرو تلگراف بیشتر گزارش داده بود که این 4 فروند هواپیما پس از 3 سال از پایان کارشان در ترکیه و پس از چند بار دست به دست شدن به ایران رسیدند. بر اساس این گزارش، این هواپیماها حدود 3 سال و نیم در آفریقای جنوبی پارک بودند تا اینکه در هفته گذشته به سمت ازبکستان پرواز کردند، اما از صفحه رادار محو شدند و سپس در تهران به زمین نشستند. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از مشاهده نخستین موارد ابتلا به زیرسویه‌های جدید ویروس کرونا در ایران خبر داد. پدرام پاک آیین در این زمینه گفت که این موارد روز چهارشنبه مشاهده شدند. سخنگوی وزارت بهداشت پیشبینی کرد که با توجه به سرعت انتقال بالای این زیرسویه‌ها در روزهای آینده، ایران شاهد افزایش آمار ابتلا به این زیرسویه‌های جدید ویروس کرونا باشد. و آمارهای جدید گمرکی چین نشان می‌دهد واردات این کشور از ایران طی ماه گذشته میلادی به 326 میلیون دلار رسیده که کمترین میزان واردات ماهیانه از ایران طی 2 دهه گذشته بوده است. متوسط واردات ماهانه چین از ایران در 9 ماه ابتدایی امسال نزدیک به 600 میلیون دلار بوده است. گمرک چین از زمان وضع تحریم‌های آمریکا علیه ایران آمار واقعی واردات نفت و محصولات نفتی ایران را پوشش نمی‌دهد و آمارهای منتشر شده آن شامل محصولات غیر نفتی می‌شود. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روز گذشته با انتشار یادداشتی با اشاره به جشنواره فیلم فجر پیش رو، با تاکید بر این نکته که در نهایت نباید از عدم مشارکت سینماگران به توصیف این روزنامه غرب زده در فجر امسال خم به ابرو آورد، تلویحا حضور نداشتن سینماگران و فیلم‌های شاخص در جشنواره امسال را تایید کرد. گفتگو می‌کنیم با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از استانبول ترکیه. آقای مصلح، در یادداشت روزنامه جوان به چه نکاتی اشاره شده، چه نکاتی قابل توجه بودن و آیا به نظرتون یک به اصطلاح فرار رو به جلو هست در مورد وضعیت پیش روی جشنواره فیلم فجر؟
بله، دقیقا همینطوره. یک جور حالا یک تعبیر دیگه دست پیش گرفتنه، ولی در این حال وقتی به محتواش مراجعه میکنیم، من فکر میکنم یک جور پذیرش زودهنگام شکست در برابر موج تحریم جشنواره است، یا حداقل تحریم از طرف سینماگران شناخته شده. چون همونطور که گفتید، وقتی اشاره میکنن به سینماگران غرب زده که نباید در برابر مشارکت نکردنشون خم به ابرو آورد، یا مثلا جشنواره فیلم فجر محل عرض اندام سلبریتی‌ها نیست، اشاره مستقیمی داره به سینماگران شناخته شده، یعنی هم فیلم سازان مشهور که حالا اینجا تعبیر غرب زده رو به کار برده، هم سلبریتی ها یعنی بازیگران مشهور، یعنی حتی احتمالاً فیلم های حاضر در جشنواره بازیگران خیلی مشهوری هم ندارن، یا به هر حال به دلیل ماهیت اعتراض هایی که توی این مدت بوده با محدودیت های مواجهه حضور اون فیلم ها. من فکر میکنم این یه نکته است. نکته بعدی یک اشاره هست به اینکه جشنواره فیلم فجر از دهه 70 دچار انحراف شد و میگه که مثلا از مزامین انقلابی دور شد و از این قبیل، و یک جوری در واقع خواستار بازگشت جشنواره فجر به اون سالهای اولیه، یعنی در دهه 60 میشه. وقتی به ترکیب فیلمهایی که امسال تولید شدن و به شکل پراکنده هم توی دو سه روز اخیر برخی رسانه ها بهشون پرداختن مراجعه میکنیم، هم همینه. مثلا امسال 10 فیلم فقط سازمان اوج وابسته به سپاه تولید کرده که حالا مشخص نیست چه تعدادشون به جشنواره میرسه یا اساسا حضور پیدا میکنه، یا تعداد زیادی رو بنیاد فارابی تولید کرده یا حوزه هنری. و ببینید دقیقا این همون چیزیه که سالهای اولیه جشنواره فجر و در اون سینمای دولتی یا گلخانه‌ای وجود داشت، یعنی در واقع فیلمهایی که نهادهای دولتی به شکل سفارشی تهیه میکردن همون فیلمها میومد در جشنواره فجر شرکت میکرد. فکر میکنم در تا اواخر دهه 60 یه همچین اتفاقی افتاده بود. من حتی میگم که وضعیت این دوره جشنواره از مثلا سال 69-70 هم بدتره، چون در اون سالها مثلا فیلمسازهایی مثل داریوش مهرجویی و یا سینماگران قبل از انقلاب، نسل قبل از انقلاب مثل کیمیایی و غیره هم بودن. امسال کلن خالیه و فکر میکنم اغلب فیلمهایی که امسال تو جشنواره هست فیلمهای اول و دوم کارگردانهای ناشناس باشه که سرمایه گذارشون اغلب نهادهای دولتی هستن. این دو نکته است. نکته سوم، خواستن در واقع یک جوری بگن که حالا تحریمی هم اتفاق نمیفته، که در راستای در واقع نقض میشه تو این مطلب و در راستای همون حرفهایی که در این چند روز اخیر مثلا وزیر ارشاد در دو نوبت گفت و اطلاعات غلطی هم داد درباره تعداد فیلم‌های شرکت کننده در جشنواره یا فیلم‌هایی که مثلا از جشنواره سینما حقیقت انصراف دادن. به سر در مجموع به نظر میرسه جشنواره امسال به یک شکل کاملا هیئتی و پارتیزانی داره برگزار میشه، یعنی اصلا خبری از هیئت انتخاب نیست، فیلم‌های متقاضی اعلام نشدن، مشخص نیست کدوم فیلم ها در چه مرحله این، و یک رسانه دیگه نزدیک به حاکمیت هم امروز خواستار همین شد که این شرط رو نذارین که فیلم ها برسن، بذارین در واقع کارگردان های شناخته شده تر با مقیاس های امروز، همون هایی که فیلم های دولتی و حکومتی تولید کردن، فیلم هاشون برسه. یعنی اون قواعد و مقررات اداری که در این چند دوره اخیر هم رعایت می شد احتمالاً رعایت نخواهد شد در
همین رابطه. آقای مستر، در این دو سه سال اخیر، حالا اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم، در این زمان در نهم دی ماه فیلم ها مشخص شده بودن، در شرایط فعلی اصلا حتی هیئت انتخاب مشخص نیستش که چند تا فیلم بازبینی شده، چه تعداد فیلم مثلا میخوان در بخش مسابقه بذارن و اوضاع به چه صورت هست. به نظرتون چه چشم‌اندازی وجود داره برای چنین جشنواره‌ای؟
ببینید سال 99 به دلیل شیوع کرونا هم مشابه این اتفاق افتاد، هیئت انتخاب معرفی نشد، گفتن همون فیلم هایی که هیئت داوران نهایی دیدن و حداقل در یک رشته کاندیدا شدن، اینها بیان تو جشنواره شرکت کنن. اون سال بهانه کرونا بود و پذیرفته شده هم بود، به هر حال شرایط خاصی بود. ولی امسال واقعا همین که گفتید درسته، یعنی الان اساسا مشخص نیست حتی از بین اون فیلم های متقاضی که گمان زنی میشه چه تعدادشون میرسن به جشنواره و چه تعدادشون اساسا در واقع سازندگانشون میل دارن. مثلا چند روز پیش روزنامه کیهان خبر داد تعدادی از همین فیلم‌های دولتی، فیلم‌هایی که با بودجه دولتی ساخته شدن، کارگردان‌هاشون دارن فیلم‌ها رو کش میدن مراحل فنیشون رو که نرسه و ازش به عنوان تحریم غیر رسمی جشنواره یاد کرد. خب ببینید وقتی که فیلمسازان مستقل و معترض به شرایط موجود خواستار تحریم میشن، فیلمسازان که در واقع با بودجه دولتی ساختن به شکل غیر رسمی میخوان جشنواره رو تحریم بکنن، مشخصه که در واقع شرایط خیلی شرایط واقعا غم انگیزیه برای برگزار کنندگان و فکرم میکنم تا لحظه آخر مشخص نیست. حتی اینها اگه لیست فیلم های انتخاب شده رو اعلام کنن مشخص نیست چه تعداد از اینها در جشنواره به نمایش در میاد. به همین دلیله که اصرار در واقع دولت و حاکمیت برای این که با برگزاری جشنواره فجر نشون بده وضعیت عادیه، به نظرم حین اجرا در همون روزهای برگزاری، حالا حتی قبل چند روز قبل و چند روز بعدش، منشأ جنجال‌های بسیاری میشه، به خصوص که این دولت با جشنواره‌ای که پارسال برگزار کرد و کاملا ناتوان بود در اجرای ساده ترین چیزها مثل انتخاب فیلم منتخب تماشاگر نشون داده، خیلی صاحب تجربه هم نیست و فکر می‌کنم جشنواره فجر این دوره یکی از آشفته ترین و در واقع شاید بدنام ترین دوره های جشنواره فجر خواهد بود، حتی با استانداردهای جمهوری اسلامی.
و به لیست فیلم ها اشاره کردین که برخی روزنامه ها و رسانه های گمان زنی هایی دارن انجام میدن. با این لیستی که به چشم میخوره، چه چشم اندازی به لحاظ ارتباط با تماشاگر و مخاطب و اقتصاد سینما در سال آینده وجود خواهد داشت؟
ببینید شما مثلا نگاه کنید همین امسال فیلم داریوش مهرجویی که یک جنجال اساسی هم پشتش بود چند ماه قبل به خاطر توقیفش، چه تعداد مخاطب داشت. فیلم های جدی و اجتماعی در بهترین حالت قبل از اعتراض ها رو مرز 500-600 هزار مخاطب بودن. فیلم های کمدی بعد از اعتراض ها به خصوص مثلا فیلم بخارست شکست خورده. حالا شما تصور کنید اینها فیلم هایی بودن که قابلیت جذب مخاطب داشتن در حالت عادی. الان اولا وضعیت عادی نیست، ثانیا این فیلم ها رو اصلا کی ساخته؟ اصلا اینها در واقع سینماگران ناشناخته ای هستن و از ابتدایی ترین در واقع فرمول های جذابیت توهی هن این فیلم ها. این فیلم ها کاملا سفارشی هن با مضامین ایدئولوژیک و احتمالا مثلا استراتژیک به قول خود حاکمیت، و فکر میکنم فقط این فیلم ها تولید شدن به سرعت که به جشنواره فجر برسن. حتی رئیس سازمان سینمایی هم حدود یک هفته پیش در اختتامیه جشنواره سینمای اعلام کرد سال آینده سال بیکاری در سینما خواهد بود. احتمالا خودشون هم میدونن حتی این فیلم هایی که تولید کردن و میخوان به سرعت برسونن به جشنواره در گیشه اقبالی نخواهند داشت. اون هم گیشه‌ای که حتی به فیلم های عامه پسند الان در واقع هیچ امکانی نمیده برای جذب مخاطب، به خاطر اینکه مردم دیگه این نوع سینما رو بعد از اعتراض ها اصلا به رسمیت نمیشناسن، اصلا به نظرم معنایی نداره و محلی از اعراب نداره.
سپاسگزارم از شما علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما. وزرای خارجه 12 کشور از جمله آمریکا و بریتانیا در بیانیه مشترکی با اتحادیه اروپا از حکومت طالبان در افغانستان خواستند که تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت اشتغال زنان در سازمان‌های غیر دولتی را لغو کند. از سوی دیگر سازمان ملل هم اعلام کرده که برخی از فعالیت‌های حیاتی خود را در افغانستان متوقف کرده است. گفتگو می‌کنیم با فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مؤسسه خاورمیانه از واشنگتن. خانم امان، این دو اقدام اخیر طالبان که با واکنش‌های بسیار گسترده‌ای هم مواجه شده، ممنوعیت از تحصیل زنان و دختران در دانشگاه و همچنین کار در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و بین‌المللی، چه شد که به یک بار طالبان این تصمیم رو گرفت که فشار وارد کنه بر زنان و دختران افغان؟ البته بعید نبود و سابقه دار هم بوده، اما تصمیم گیری در این مقطع دلیل چه بوده؟
بله، ببینید همجور که خودتونم اشاره کردید مورد اولش نبود، قابل پیش بینی بود. به دلیل به اصطلاح وجود اختلاف ها و جنابندی های داخل طالبان. واقعیت این هست که در این لحظه این نشون میده که طالبان واقعا نگران از دست دادن بخشی از نیروهاش به سمت داعشه و داره اساسا کارهای داعشی میکنه که اون به اصطلاح بخش رو حفظ بکنه، نجات بده در بدنه خودش. منتها نتیجه این کار این هست که هم نفرت و به اصطلاح نفرت مردم افغانستان رو از خودشون بیشتر میکنن و هم اینکه در سطح جهانی منفعلتر و ایزوله تر خواهند شد. حالا نتیجه این چی هست؟ طالبان خودش رو در حد یک گروهی مثل داعش، به سطح گروهی مثل داعش میرسونه. طالبانی که ادعا میکرده توانایی حکومت مداری داره و میتونه یک دولت فراگیر تشکیل بده، قول و قرارهایی که داد همونجور که شما هم اشاره کردین، الان نشون میده که ناتوانه از ایجاد یک دولت فراگیر، ناتوانه از به اصطلاح تضمین حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی و مهمتر از همه ناتوانه از تضمین آموزش که حق طبیعی و پایه‌ای زنان و دختران افغانستانه. و این هیچ چیزی برای طالبان سرانجامی به جز این که تبدیل شدن به یک گروهی، به یک گروه تروریستی، نه یک به اصطلاح حکومت، نتیجه به جز این براشون نخواهد داشت.
به داعش اشاره کردین خانم امان، گستره حضور داعش چه حالا در خود افغانستان چه در نواحی مرزی این کشور به چه صورت هست؟
ببینید واقعیت این هست که طالبان قول و قرارهایی که داد به جامعه بین‌المللی بخشش این بود که امنیت رو در افغانستان برقرار بکنه، حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی رو فراهم بکنه و حالا همون جور که گفتیم مسئله آموزش زنان، تحصیل دختران و همه اینا رو تضمین کرده بود. حالا هیچ کدوم از اینها نتونسته انجام بده. داعش اساساً قدرت بیشتری داره تا قبل از رسیدن طالبان به قدرت و این نشون میده که دغدغه های امنیتی کشورهای همسایه، کشورهای هممرز با افغانستان هم در حال افزایشه. اساساً قابل پیشبینی هست برخوردها و تنش‌های بیشتری بین حکومت طالبان و کشور همسایه ایران یا با به اصطلاح پاکستان یا کشورهای آسیای میانه. یعنی کشوری که نتونه هیچ کدوم از اون قول و پیمانهایی رو که داده عملی بکنه، در نتیجه این وضعیت مناسبات افغانستان رو با کشورهای همسایه بدتر خواهد کرد و اساساً وضعیت امنیتی کشور رو به اصطلاح سراشیبی سقوط خواهد راند.
سازمان ملل و دولت‌های اروپایی و غربی در ابتدای این مصاحبه هم اشاره کردن بهش بیانیه دادن. چه اهرم‌های فشاری در دست دارن این نهادها و دولت‌ها برای اینکه فشار بیارن بر طالبان تا به نوعی متوقف بکنه این روندی رو که آغاز کرده در قبال زنان و دختران؟
ببینید اگر که طالبان یک گروه، یک دولت به اصطلاح معقولی می‌داشت، سعی می‌کرد هر چه سریع‌تر این انزوا رو به اصطلاح باز کنه، یه مقداری سرمایه گذاری جذب بکنه در افغانستان، یه مقداری روابط به اصطلاح معقول با کشورهای همسایه برقرار بکنه، سعی میکرد که به لحاظ دیپلماتیک سعی میکرد به اصطلاح به رسمیت شناخته بشه و در جامعه جهانی جذب بشه. خب حالا نه تنها هیچ کدوم از این کارها رو نکرده، داره روز به روز به دامن انزوا و اساساً همجور که گفتم به شکل یک گروه تروریستی که به قدرت رسیده خودشو در میاره و اهرم فشاری چه بالاتر از این که جامعه جهانی نه تنها تا کنون طالبان رو به رسمیت نشناختن، با واکنش ها و عکس العملی که دارن در مقابل طالبان داره به شکل یک گروه کاملا غیر مشروع که شایسته حکومت مداری هم نیست در میاد و این عاقبتی براشون به هر حال بجز این که به اصطلاح عرض کردم مثل یک گروه تروریستی مثل داعش در بیان نخواهد داشت، این سرانجام حکومت مداری نیست و روزهای تلختری براشون در انتظار هست.
و به مناسبات طالبان و کشورهای دیگر اشاره کردین در این مدتی که مجددن روی کار اومدن، اما در داخل این کشور حالا بغیر از مسائلی که زنان و دختران به خصوص در زمینه کار و آموزش باهاش دست به گریبان هستن، چه مشکلات و چالش های دیگری وجود داشته در طول این اگر اشتباه نکنم یک سال اندی که مجددن روی سر کار اومدن؟
بله ببینید، مهمترین مشکل به نظر من فاجعه انسانی هست که داره روز به روز بدتر میشه واقعا، و متاسفانه با رفتارهایی که طالبان داره انتظار هیچ گونه بهبودی هم نمیره. الان شما فکر بکنید که درآمد طالبان اساسا بر بخشش بر افزایش مالیات هایی که واقعا برای مردم عادی افغانستان کمرشکنه. الان با تعطیل کردن نهادهای بین المللی، فعالیت نهادهای کمک رسانی بین المللی در افغانستان، این فشار بر مردم افغانستان هست. این به اصطلاح به این یک ضایعه بزرگه، و اگر آقایون توانایی درکش رو داشتن میدونستن که دارن به چه فاجعه‌ای کشور رو میغلطونن. و وضعیت به هر حال از اون چیزی که فکر میکنیم بدتر هست، به این دلیل که منابع مالی افغانستان همگی به اصطلاح داره در حال انجماد هست. اگر نهادهای بین‌المللی ارتباطشون رو قطع بکنن با افغانستان، وضعیت بقایت بدتر از این خواهد شد. الان هم در آستانه فصل زمستان و واقعا فاجعه انسانی در حال وقوع است. این شرایط داخلی افغانستانه که آقایون روز به روز با اقدامهای وحشتناکشون این رو به اصطلاح خطرناکتر و بدتر هم میکنند.
بسیار سپاسگزارم از شما فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن.
حسن یزدانی.
فدراسیون جهانی فوتبال از ایران درباره حکم محاربه برای امیر نصر آزادانی توضیح خواسته. تنها بازیکن ایرانی که گرچه لژیونر نشد، اما تمام رسانه‌های معتبر ورزشی دنیا به او پرداختند. برای بررسی موضوع همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، آخرین خبرها چه هست درباره بازیکن پیشین تراکتور و سپاهان؟
درود مهدی جان. پرونده موسوم به خانه اصفهان که جلسه دوم دادگاهش برگزار شد و بسیار تأسف‌آور بود طبق گزارش‌هایی که منتشر شده. برخی متهمین این پرونده به قدری شکنجه شده بودن، مثل مجید کاظمی که حتی نمیتونست راه بره، بسیار شکنجه شدن، کتک خوردن، آسیب دیدن. و امیر نصر آزادانی هم به بغی متهم شده که در واقع به معنای قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی تعریف شده در همین نظام مستقر، و حکمش هم معاونت در محاربه است. اما بین متهمین این پرونده او بیش از همه طبیعتاً به خاطر سوابق فوتبالیش بازتاب پیدا کرد در نقاط مختلف دنیا، رسانه‌های ورزشی و غیر ورزشی بهش پرداختن. فیفا هم توضیح خواسته، ولی طبیعتاً جمهوری اسلامی وقتی به سازمان ملل، به نهادهای حقوق بشری و به مردم خودش به هیچ کس پاسخگو نیست، طبیعتاً مثل دفعات قبل در مورد ورود زنان به ورزشگاه و غیره باز هم پاسخی به فیفا نخواهد داد.
و مهدی، امروز هفته 14 لیگ برتر فوتبال ایران آغاز میشه. در هفته های قبل گفتی که رقابت ها بدون جذابیت و هیجان دنبال میشن. آیا هنوز همون برقراره یا نه نشانه های از هیجان در مسابقات به چشم میخوره؟
در واقع لیگ برتر فوتبال ایران نفس هاش به شماره افتاده و اوضاع به نحوی داره پیش میره که خود مربیان و بازیکنان مدام بعد از بازی در پاسخ به هر سوالی میگن که این روزا کسی حال حوصله فوتبال نداره. بازیکنان گل میزنن، حالت تناب دار رو نشون میدن. در دربی گل میزنن، گریه میکنن. در فوتسال گل میزنن، مظلومیت خدانور لجه‌ای رو به نمایش میگذارن. بازیکن خارجی فرار میکنه. بازیکن داخلی هم مثلا مرتضی پورعلی گنجی که گفته میخواد بره از پرسپولیس و گفته پیشنهاد داره از کشور قطر، علاوه بر اون درآمدی که پرسپولیس از حضور او در جام جهانی به دست میاره، گفته 7-8 میلیارد هم میدم که برم، چون این لیگی که هوادار نداره و دل و دماغ هم کسی نداره، واقعا حوصله بازی کسی نداره، یعنی تبدیل شده به یک رفع تکلیف نمایش حکومتی. بازی‌های امروز هم خب نهده و یک روز حکومتی معلوم نیست، دوباره روی صندلی‌های ورزشگاه خالی از تماشاگر چه نمایشی رو میخوان مقابل دوربین‌ها اجرا کنن. طبیعتاً این بازی‌ها که هنوز به نیم فصل هم نرسیده، با این وضعیت خیلی بعیده که به پایان برسه. اگر هم به پایان برسه، به همین ترتیب یک لیگ بی‌معنا و عاری از مفهوم خواهد بود.
مهدی اشاره کردی که مرتضی پورعلی‌گنجی انتقاد کرده بود از حضور نداشتن تماشاگران در سکوهای ورزشگاه، سکوهایی که در این چند هفته اخیر عکس قاسم سلیمانی جای تماشاگران رو گرفته بود. توجیه و توضیح و دلیل حالا سازمان لیگ یا نهادهای بالاتر چه هست برای راه ندادن تماشاگران؟
هیچ بهانه‌ای ندارن و همه میدونن که علتش فقط اینه که هیچ گونه گرد همایی و تجمعی نباید شکل بگیره دیگه. برخلاف جام جهانی که سایبری ها و بسیجی ها و خودی ها رو با بلیط و هتل و پرواز و غیره وارد ورزشگاه کردن، اینجا میدونن که هر چقدر هم بخون مامور و بسیجی و غیره وارد ورزشگاه کنن، استادیوم جاییه که بالاخره هوادار فریاد اعتراضش رو سر میده در جریان بازی، و همین خاطر کلن ورود همگان به داخل ورزشگاه هم از زن و مرد ممنوع.
و مهدی برخی از ورزشکاران به سقوط چشمگیر ارزش ریال و بحران اقتصادی هم واکنش نشون دادن، فرصت داریم تا به نمونه هایی از این انتقادات اشاره کنیم.
بسیار گسترده بوده در همین نخستین روزهایی که نرخ ارز داره دقیقا پرواز میکنه، از جمله میتونم به رضا گرایی قهرمان جهان و المپیک در کشتی فرنگی اشاره کنم که همین نرخ‌ها رو منتشر کرده تصویرش، بعد نوشته مسئولین بی‌لیاقت، قطار موفقیت‌ها و دستاوردها توقف نداره. امین بوداغی قهرمان قایقرانی آسیا نوشته کاش میشد قیمت دلار، یورو و سکه رو سرکوب کرد، کاش یه نیروی امنیتی داشتیم که با بالا رفتن اقلام ضروری مردم باتوم و تفنگ دستش میگرفت و مسئولین رو کتک میزد و به رگبار میبست. پیمان بیابانی ملی پوش کشتی نوشته خداوند اگر به کسی نعمت شارلاتانی و چاکانی و وقاحت داده باشد، در این مرز و بوم نانش تو روغن است. نقل قولی از محمد علی جمالزاده. و در استوری بعدی برای اینکه شبهه‌ای باقی نمونه نوشته که حقوق 5 میلیون، پراید 300 میلیون، مسکن مهر 2 میلیارد، یارانه 1 دلار، این لجنزار ته ندارد. امین طاهری فوق سنگین کشتی نوشته اگه نوکالر آیدی زنگ نمیزنه یا دم خونه نمیاین، اجازه بدین با دلار 44 تومن یه اخم به حکومت بکنیم. بر ایمانلو ستاره جلوی کشور هم نوشته که، یعنی ویدیویی از ابراهیم رئیسی و وعده هاش رو گذاشته و بالاش نوشته که وعده های دروغ. مهدی فلاح ملی پوش کشتی فرنگی هم نوشته که وقتی به گرونی هم اعتراضی نداری، منفعتت در سکوته.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
ادسون آرانتس دو ناسیمنتو، معروف به پله، اسطوره فوتبال دنیا و برزیل، روز گذشته در سن 82 سالگی در شهر سائو پائولو برزیل درگذشت. چند هفته قبل و در جریان برگزاری جام جهانی 2022 قطر بود که حال او رو به وخامت گذاشت و به بیمارستانی در سائو پائولو منتقل شد. پله در حالی که فقط 17 سال سن داشت، توانست فاتح جام جهانی 1958 سوئد شود و با جام قهرمانی به خانه برگردد. او این موفقیت بزرگ را 4 سال بعد در جام جهانی 1962 نیز تکرار کرد. اما این هم پایان ماجرا نبود و اسطوره دنیای فوتبال برای سومین بار در جام جهانی 1970 هم طعم قهرمانی را با تیم ملی کشورش چشید. پله در مجموع در 4 جام جهانی برای تیم ملی برزیل به میدان رفت و موفق شد در 14 بازی 12 گل برای تیم کشورش به ثمر برساند و نامش را در تاریخ فوتبال برزیل جاودانه کند. این بازیکن افسانه‌ای در مجموع 538 گل برای تیم‌های باشگاهی و 77 گل برای تیم ملی برزیل به ثمر رساند. So Pele, it is for you. خب پایان صبحانه با خبر امروز جمعه 9 دی، سپاسگزار که بیننده و شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.